اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. روند انتقال مسئولیت زندان بگرام به اداره امور زندان‌های افغانستان آغاز گردیده است. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما قبل از همه همکار ما خالد مفتون اخبار منطقه و جهان را پیشکش می دارد.
سلام و وقت بخیر. بیش از 1000 قوای افغانستان امروز دوشنبه پس از درگیری با گروه طالبان به تاجیکستان فراری شدند. خبرگزاری فرانس پرس از قول عبدالبصیر یکی از سربازان افغانستان گزارش داده است که این سربازان از حکومت افغانستان تقاضای کمک کردند، اما خواست آنان نادیده گرفته شد و آنان به عوض تسلیم شدن به گروه طالبان به تاجیکستان فرار کردند. فرار شماره از قوای امنیتی افغانستان به تاجیکستان در حال صورت گرفته است که گروه طالبان در بیش از یک ماه گذشته ده‌ها ولسوالی را در شمال و شمال شرق افغانستان به شمول ولایت بدخشان تصرف کرده است. در این حال کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفته است که 1037 تن از قوای امنیتی افغانستان وارد قلمرو آن کشور شده است. قلمرو نیز شماره از قوای امنیتی افغانستان پس از درگیری با گروه طالبان وارد قلمرو تاجیکستان شده بودند. در این حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به RIA خبرگزاری رسمی روسیه گفته است که حکومت آن کشور عملیات نظامی متقابل را بر ضد گروه طالبان در شمال و شمال شرق آغاز می کند. وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه گفت که در نتیجه عملیات و درگیری ها طی 24 ساعت گذشته 244 جنگجوی طالب در 8 ولایت افغانستان کشته و 141 جنگجوی دیگر آن گروه زخمی شدند. این وزارت در اعلامیه گفته است که این درگیری ها در ولایت های لغمان، پکتیکا، قندهار، زابل، بادغیس، فرا، هلمند و کاپیسا به وقوع پیوسته است. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان در اعلامیه گفته است که مولوی مخلص رئیس تنظیم کمیسیون نظامی طالبان در ساحه فرارود ولسوالی بالابولک ولایت فرا کشته و ملا ایوز فرمانده قطعه سرخ طالبان زخمی شده است. گروه طالبان تا حال در این موارد واکنش نشان نداده است. مقام‌ها در ولایت هرات امروز شنبه گفتند که در نتیجه عملیات گروه طالبان در ولسوالی چشت آن ولایت به نیروهای اردو و گروه طالبان تلفات وارد شده است. رحم‌الدین سرورزی ولسوال چشت هرات به صدای آمریکا گفت که گروه طالبان یک شنبه شب بر پوسته‌های امنیتی ولسوالی چشت حمله کرد.
شب دو بجه از طرف دشمن یک حمله تهاجمی سر پوسته تگاب‌غزه ما که مربوط به اردوی ملی بود در 12 کیلومتری غربی ولسوالی موقعیت داشت، یک حمله صورت گرفت که از طرف این تلفات داشتیم. تعداد 14 نفر از دشمن کشته و زخمی شده و متاسفانه که 11 نفر هم از نیروی امنیتی ما شهید کردیده.
آقای سروزه همچنین گفت که درگیری ها انوز هم در برخی ولسوالی های ایراد ادامه دارد و قوای امنیتی کشور برای محافظت بند سلما تمرکز دارد.
جنگ هست، نامی هست، طرفین تلفات داره، بیشترین تلفات فیلن طالبا داره، خطبان که نیروی امنیتی تلفات هایی داشته باشن. در ولسوالی چشتم همیشه بیشترین تلفات ها داشتم، من که مسئولیت ولسوالی چشت دارم بیشتر بیتونم صحبت بکنم و مورال نیروی امنیتی ما فیلن خوب است. بحثی مهم که در ولسوالی چشریف هست بند سلما هست، ما فیلن نیروی ما بیشتر مستقر طرف بند سلما.
مقام‌های اردوی ملی در غرب افغانستان در رابطه با این حمله به صدای آمریکا حاضر به پاسخگویی نشدند. گروه طالبان نیز تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. وزارت داخلی افغانستان امروز دوشنبه گفت که سقوط سراسر برخی ولسوالی‌ها تبلیغات گروه طالبان است و نظامیان افغانستان توانستند جنگجویان آن گروه را از مرکز 14 ولسوالی بیرون کنند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت با فرستادن پیام به خبرنگاران گفته است که نظامیان افغانستان برعکس جنگجویان گروه طالبان در تمام جغرافیای افغانستان حضور ثابت دارند.
در قسمت ادعای سقوط ولسوالی ها واضح است که طالبان یک تبلیغ زیادتر را انجام دادند و سقوط به معنای یک پسته است، به معنای تمام جغرافیا یک ولسوالی نیست. با وجود از او هم ما از 10 الی 14 مرکز ولسوالی را دوباره از تصرف طالبان تروریست آزاد ساخته. نیروهای امنیتی دفاع افغانستان به تمام نقاط افغانستان حضور ثابت دارن، برعکس طالبان حضور موقتی دارن و یک تعداد از ولسوالی ها را ما موقتا نقل مکان کردیم، چون بر ما از اراضی کرده جان سرباز ما مهم است.
اما سخنگوی وزارت داخله از این مراکز ولسوالی نام نبرده است. آقای آریان همچنین ادعا کرده است که بسیج مردمی در نقاط مختلف افغانستان به حمایت از حکومت آن کشور صورت گرفته است.
بسیج مردمی که شکل گرفته اخیراً در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و نشان دهنده حمایت مردم است و مردم در مقابله با هر نوع تهدید تروریسم و خصوص تحرکات طالبان در کنار نظام و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند و این نیروها با تمام توان از خاک و مردم خود دفاع میکنند.
این در حال است که دو تر از مقام‌های امنیتی در جنوب افغانستان که از گرفتن نامشان خودداری کردند، از بیرون شدن نیروهای امنیتی از ولسوالی نیش ولایت قندهار و ناوه هلمند خبر دادند. دفاتر مطبوعاتی ولایت قندهار و هلمند از دادن جزئیات در مورد این رویدادها خودداری کردند. مقام‌های محلی در دایکندی امروز دوشنبه گفتند که به دنبال حملات پیهم گروه طالبان نزدیک به 3000 خانواده در یک هفته گذشته از مناطق مختلف ولسوالی پاتو به شهر نیلی مرکزی این ولایت و سایر ساحات آواره شدند. ابراهیم هاشمی آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان دایکندی امروز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که در هفته گذشته نزدیک به 2000 خانواده به مرکز دایکندی پناه آوردند و در روزهای اخیر نیز 800 خانواده دیگر به شمار این آوارگان جنگی افزوده شده است. جزئیات این موضوع را در جریان امین برنامه خواهید شنید. رئیس پیشین استخبارات بریتانیا یا IM6 هشدار داده است که با خروج قوای ایالات متحده و بریتانیا از افغانستان، گروه های افراطی قادر خواهند شد تا بار دیگر در افغانستان تجدید قوا کنند و به تهدید جامعه بین‌المللی مبادر شوند. الکس ینگر به تلویزیون اسکای نیوز گفته است که قدرت گرفتن مجدد گروه های افراطی در افغانستان منجر به تهدید کشورهای اروپایی و متحدین آن خواهد شد. هشدار این مقام ارشد پیشین استخبارات بریتانیا در حال صورت گرفته است که گروه طالبان در بیش از یک ماه گذشته ده ها ولسوالی را در سراسر افغانستان به تصرف خود آورده و بر اساس گزارش ها این گروه از جمله 421 ولسوالی در سراسر آن کشور یک سوم آن را در کنترل خود دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که تمام قوای آمریکایی و متحدین آن تا قبل از 20مین سالروز حملات 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد، اما کمک های واشنگتن برای قوای امنیتی افغانستان ادامه خواهد یافت. یک کمیته 11 نفری کنگرس ایالات متحده از حکومت آمریکا خواسته است تا به صورت فوری همه ترجمان هایی را که قوای آن کشور را در افغانستان کمک و همکاری کردند از کشورشان بیرون کنند. این موضوع را وودوید که یک سازمان سیاسی غیر انتفاعی مستقر در ایالات متحده است در یک پیام تویتر خود بیان کرده و گفته است که این اعضای 11 نفری کنگرس آمریکا دیروز یک شنبه 4 جولای که مصادف با روز استقلال آمریکا از استعمار بریتانیا است مطرح کرده است. جزئیات از قدیر مشرف.
این سازمان سیاسی غیر انتفاعی از قول اعضای 11 عضو کنگرس ایالات متحده در یک پیام تویتر نوشته است که فرصت برای زیای وقت وجود ندارد و گفته است که شهروندان افغانستان قوای آمریکایی را کمک کردند و حال زمان آن فرا رسیده که ایالات متحده آنان را نیز کمک کند. بر اساس اظهارات قانونگذاران آمریکایی کم و بیش 18,000 شهروند افغانستان که در 2 دهه گذشته به صفت ترجمان یا در دیگر بخش‌ها با نیروهای آمریکایی کار کردند منتظر طی مراحل اداری ویزای خاص مهاجرت به آمریکا هستند. اخیراً دیدبان حقوق بشر از نیروهای خارجی که در حال ترک کردن افغانستان خواسته بود تا روند اسکان مجدد ترجمانهای افغان را که با تهدید طالبان در این کشور روبرو اند سرعت ببخشند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پارلمان اسرائیل امروز شنبه در مورد تمدید قانون تصمیم میگیرد که بر اساس آن همسران فلسطینی اسرائیلی‌های عرب تبار حق دریافت شهروندی یا اقامت را در این کشور ندارند. این قانون موقت که در سال 2003 میلادی تصویب شد، زنان سرزمین‌های اشغال شده در کرانه غربی رود اردن و غزه را از دستیابی به این امتیازات منع می‌کند. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
منتقدان به شمول چپگرایان و قانونگذاران عرب در پارلمان اسرائیل میگویند این اقدام برای جلوگیری از افزایش نفوس اقلیت عرب‌های اسرائیلی اتخاذ شده است، اما حامیان آن میگویند که هدف این قانون حفظ هویت یهودی اسرائیل بوده و همچنان نیازی برای امنیت این کشور است. اسرائیلی های عرب تبار می گویند که اگر هدف از امنیت باشد، حکومت می تواند در مورد زنان فلسطینی تحقیقات کند، اما آنان را مجبور نسازد که برای زندگی در کنار خانواده های اسرائیلیشان همواره از حکومت اجازه بگیرند. زنان فلسطینی که خانواده های اسرائیلی دارند باید به گونه منظم جواز اقامتشان را تمدید کنند، اما حکومت جدید ائتلافی اسرائیل مخالفین این قانون را در درون خود دارد و حزب مخالف راستگرا که رهبری آن را بنیامین نتانیاهو صدر اعظم پیشین اسرائیل در دست دارد، هشدار داده است که با جلوگیری از تمدید این قانون می‌خواهد حکومت جدید را شرمسار کند.
و مقام‌های نایجیریه گفتند که افراد مسلح در ایالت کادونا واقع در شمال غربی آن کشور بر یک شبخانه هجوم بردند و 8 نفر به شمول یک کودک را اختطاف کردند. مقام های پلیس و شفاخانه گفتند که افراد مسلح همزمان بر یک ماموریت پلیس واقع در نزدیکی امین شفاخانه حمله کردند. خبرگزاری رویترز از قول مریم عبدالرزاق سخنگوی این شفاخانه گزارش داده است که حمله افراد مسلح بر این شفاخانه که روز یک شب صورت گرفت برای یک ساعت دوام کرد. خانم عبدالرزاق گفته است که این افراد اختطاف شده شامل یک نرس، یک کودک، یک کارمند فنی لابراتوار و یک محافظ امنیتی می شود. اما با گفته سخنگوی این شفاخانه، آدم رو بایان تا حال هیچ خاصی را برای رهایی افراد اختطاف شده مطرح نکردند. آدم رو بایی برای باجگیری در شمال غرب نایجیریا به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است و از دسامبر 2020 میلادی به این سو 800 نفر در این منطقه اختطاف شده و دست کم 150 تن از افراد اختطاف شده هنوز هم ناپدیدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، روند انتقال مسئولیت زندان بگرام به اداره امور زندان‌های افغانستان آغاز گردیده است. اداره امور زندان‌ها می‌گوید که هیئت مشترک وزارت دفاع و آن اداره برای بررسی به این محبس فرستاده شده‌اند. قبل بر این مسئولیت زندان بگرام که بیشتر اعضای گروه طالبان و سایر گروه‌های تروریستی در آنجا زندانی هستند، به دوش نیروهای آمریکایی بود. سمسام سیرت چنین گزارش می‌دهد.
محبس بگرام بیش از 4500 زندانی دارد. اکنون که با خروج نیروهای آمریکایی مسئولیت پایگاه نظامی بگرام به وزارت دفاع افغانستان سپرده شده است، این وزارت مسئولیت کامل محبس بگرام را نیز عهده‌دار گردیده است. صفی الله جلالزی، سخنگوی اداره امور زندان‌های افغانستان به صدای آمریکا گفت که هیئت مشترک این اداره و وزارت دفاع برای بررسی وضعیت زندان بگرام به این محبس فرستاده شده اند.
در چوست محل بگرام زندان مسئولیت؟
برای اینکه مسئولیت زندان بگرام در حال حاضر به دوش وزارت دفاع است و به زودی به اداره امور زندانها سپرده شود، به همین دلیل یک هیئت مشترک این اداره و وزارت دفاع برای سنجش نیازهای زندان بگرام و دیدار از زندانیان به آنجا رفتند تا مشکلات و موارد را بررسی و جهت حل آن مشوره های لازم را برای مسئولین بدهند.
وینتر لازمی مشوره ورکلی.
در حال حاضر مسئولیت تمامی محابس افغانستان به جز محبس بگرام به دوش اداره امور زندان هاست. بر بنیاد معلومات موجود، زندان بگرام یکی از مهمترین و مجهزترین محابس افغانستان است. بیشتر افراد زندانی در محبس بگرام اعضای گروه های تروریستی به شمول داعش، طالبان، القاعده و برخی گروه های دیگرند. پیش از این دولت افغانستان بارها خواهان مسئولیت کامل زندان بگرام از نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان شده بود. زندان بگرام به صورت مشترک توسط نظامیان آمریکایی و وزارت دفاع افغانستان اداره می‌شد. حالا با خروج نظامیان آمریکایی مسئولیت آن به گونه کامل و دوش وزارت دفاع است. اما چرا باید این مسئولیت به اداره امور زندان‌ها که نهاد ملکی است انتقال یابد؟ عبدالسبحان مصبا، کارشناس حقوقی که قبلا در بخش‌های از زندان بگرام نیز ایفای وظیفه کرده، به صدای آمریکا گفت:
اونمو روندی که او وقت بود در خلاف قانون بود که مربوط بود به وزارت دفاع، ولی بر اساس مجبوریت بود، چون وزارت دفاع آمریکا و وزارت دفاع افغانستان یک معاهده‌نامه تکنیکی را امضا کرده بودم، تکنیکال اگریمنت، بر مبنای از او پیش می رفت. از لحاظ اصولی زندان مربوط میشه به اداره زندان ها که مربوط وزارت امور داخله است. دیگه این مسئله که با مربوط وزارت دفاع بود او اصولی نبود، او خلاف قانون بود.
پس از امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان، هزاران جنگجوی طالبان از زندان بگرام آزاد شدند، اما هنوز هم شمار از اعضای گروه طالبان در این محبس زندانی اند. بر بنیاد معلومات دولت افغانستان در حال حاضر بیش از 29300 تن در سراسر افغانستان زندانی اند که از این میان 697 تن آنان زنانند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید در یک شبانه روز گذشته 77 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند که به این حساب آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری در آن کشور به 5360 تن رسیده است. همچنان وزارت صحت عمومی افغانستان در 24 ساعت گذشته 1485 واقع جدید ویروس کرونا را ثبت کرده است. همکنون شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 127,464 رسیده است. این در حال است که موج سوم ویروس کرونا هیچ گونه سیر نزولی نداشته و وزارت صحت در تلاش حل مشکل اکسیژن در شفاخانه‌های ویژه کووید 19 است. جزئیات بیشتر را از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
مقامات در وزارت صحت میگویند که موج سوم انتشار کووید 19 در کشور با همان سرعت بدون هیچ گونه علائم کاهش در سیر نزولی آن جریان دارد و تبعات منفی دیگر برخواسته از ویروس کرونا مانند شکل انکشاف یافته آن نوع انگلیسی دلتا یا نوع هندی هم افزوده شده است و اخیرا بیماری دیگر به نام قارچ سیاه علاوه شده است که بر اساس معلومات مسئولان وزارت صحت با گذشت هر روز در شمار آن افزایش به عمل می آید. بر اساس معلومات میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت، تا کنون 7 تن در این بیماری قارچ سیاه مبتلا شدند.
تا به فعلا 7 واقع مثبت بلک فنگس یا قارچ سیاه در کشور مثبت می باشد که 4 واقعش هم در کابل است، 2 واقعش هم در ولایت بلخ و 1 واقعش هم در ولایت سمنگان می باشد و 1 واقع دیگر نیز در کابل است که تا بالا قابل تایید نیست که آیا او قارچ سیاه است یا نیست. خود من 7 واقع مثبت قارچ سیاه را ما در کشور داریم.
وحید مجروح سرپرست وزارت صحت درست قبل اعلام کرد که 3 مورد ابتلا به بیماری قارچ سیاه که از بیماری های نادر است در کابل و سمنگان ثبت شدند و این موارد بر اساس علائم و اعراض کلینیکی در میان بیماران کرونایی شناسایی شده است و در نزد بیمارانی پیدا می شود که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف شده باشد. از جانب دیگر وزارت صحت بر روز دوشنبه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که علاوه بر 77 مورد فوتی 1485 واقعات مثبت جدید کووید 19 در کشور ثبت شدند. عثمان طاهری یک تن از معاونان سخنگوی وزارت صحت در مورد چنین گفت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 4238 مورد مشکوک به ویروس کرونا 1485 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 127,464 رسانیده. همچنان 834 مورد بهبود یافته، متاسفانه 77 مورد فوتی داشته.
باید گفت که واقعات مثبت در 28 ولایت و واقعات فوتی ناشی از کرونا در 13 ولایت ثبت شدند. این در حالی است که موج سوم ویروس کرونا هیچ گونه علائم سیر نزولی نداشته است و در حال حاضر با تعداد بیشتر از 46,000 بیمار فعال کرونایی در کشور وجود دارد و مشکل کمبود اکسیژن در شفاخانه های اختصاصی کووید 19 کماکان وجود دارد. روز دوشنبه نمایندگان مردم در مجلس با کمبود اکسیژن و در مجموع مشکلات برخواسته از انتشار کووید 19 در مناطق مختلف کشور صحبت نموده، از حکومت خواستند که در جهت رفع آن تلاش نماید. آقای نورزاد نماینده مردم نیمروز گفت که اکسیژن در سطح ولایت نیمروز به اندازه نایاب است که 20 نفر بیمار کرونایی در نتیجه نبود اکسیژن در یک شب وفات کردند.
شیوع ویروس کرونا آنقدر شدت گرفته که امکانات و عرضه خدمات پرسنل صحی بسنده نیست. اکسیژن در ولایت نیمروز وجود نداره. دو شب قبل ما در شفاخانه کووید 19 ولایت نیمروز در حدود بیشتر از 20 نفر مریض ما به خاطر نبود اکسیژن ما از دست فرستادیم.
میر رحمان رحمانی رئیس مجلس به کمیسیون اختصاصی صحت دستور داد که با همکاری حکومت رفع مشکل نماید.
در رابطه با کمبود لوازم امکانات تجهیزات لازم در شفاخانه کرونا بخصوص در شفاخانه کرونا نیمروز کمیسیون صحت و تربیت بدنی هدایت داده میشد در امانگی با وزارت صحت تا ما بل مشکلات این شفاخانه ها بپردازند.
بر اساس ارقام منتشره دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده تا روز دوشنبه 5 جولای بیش از 183 میلیون و 828 هزار نفر در سراسر دنیا با کووید 19 مبتلا شدند که از این میان 3 میلیون و 977 هزار نفر جان باختند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و باز هم از افغانستان، صدها خانواده‌ای که از روستاهای مختلف ولسوالی پاتوی دایکندی به دلیل حملات پیهم طالبان به مرکز آن ولایت پناه آوردند، خواستار کمک‌های فوری نهادهای خیریه ملی و بین‌المللی شدند. اداره محلی دایکندی نیز میگوید که به دلیل ادامه نبردها در روستاهای مختلف ولسوالی پاتو همه روزه به شمار آوارگان جنگی افزوده میشود. ظفر بامیانی چنین گزارش میدهد.
در 2 هفته اخیر جنگجویان طالبان بر چندین روستای ولسوالی پاتوی دایکندی حمله کردند که منجر به آواره شدن باشندگان این مناطق شده است. مقام‌های محلی در دایکندی میگویند که در 1 هفته اخیر نزدیک به 3000 خانواده از مناطق مختلف ولسوالی پاتو به شهر نیلی مرکز این ولایت و ساحات دیگری آواره شدند و به کمک‌های فوری مواد غذایی نیاز دارند. ابراهیم هاشمی، آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان دایکندی میگوید که در هفته گذشته نزدیک به 2000 فامیل به مرکز دایکندی پناه آوردند و در روزهای اخیر نیز 800 فامیل دیگر به شمار این آوارگان جنگی افزوده شده است.
این بسیار آمار بلند است. ما توجه نهادهای ملی و بین المللی را و همچنان رسانه‌های محترم در خدمت دارسانی هم می‌خواهیم تا اینکه بتونیم ما حداقل از یک فاجعه انسانی که خدای نخواسته در این زمان ویروس کرونا، گرمی فصل سال، خشکابی و وضعیت خشین را که تیر ما نسبت به وضعیت اضطرار طبیعی در پیش داریم، خدای نخواسته ما متطوری همچو خدای منطقی که به ضرر جانی و مالی مردم بیشتر از این منجر شوان نباشیم.
با گفته ای آقای هاشمی، تا کنون برای حدود 500 فامیل کمک های اولیه مواد غذایی صورت گرفته است، اما کمک رسانی به شمار بیشتر بیجا شدگان جنگی از توان اداره محل خارج است. شماری از آوارگان جنگی ولسوالی پاتو در شهر نیلی در وضعیت نامناسب در زیر سایه درختان، رستوران ها و شماری از آنان در یک کمپ تازه ایجاد شده در میدان ورزشی این ولایت به سر می برند. این آوارگان از دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی صحی، غذا، لباس و خدمات صحی شاکی‌اند. کریم کریمی و نعمت، دو تن از آوارگان جنگی ولسوالی پاتو در دایکندی.
از طرف دارا فقط یک دفعه گونی گندم داده، گونی برین داده من یک مور چی نظر داده نه کاسه داده نه چی مور برین خوشاکی چی رقم بخوری آدم مثلا بوده کجا بوده دیمان گندم آرد کنید کجا بوده کنید کجا بخوری اقلا یک ظرف ضرورت این یک چیزی بیدی که ما مورا پختر بکنی ما خانه گرفتی خانه درست مونه خانه کرایه بده خودم نیز ظرف بده کاسه بده
اونا که برای خانه ما خود دخانه خود من نزدیک که خانه ما اون خود پس خوردم گفتم نه یه دیگه ملت نه همه اجر نمیده اما دونی نجس به ایش چیز بل نقم زیر زن بچه خود گرفتم حرکت کردم این طرف ما دیم اواره از ما وقت بمیتر شد نه ما در طالب کار داشتیم نه اسکار داشتیم نه جنگ کتیم از اول تا باخر از اولی امور تا را شاید طالب خوش خبر بشد ملت بدیم دخانه خود بدیم.
سرور برلاس سخنگوی والی دایکندی میگوید که کمیته حالات اضطرار به تازگی یک کمپ صد خیمه ای را به منظور ایجاد سرپناه به این آوارگان در استادیوم ورزشی این ولایت ایجاد کرده است.
برنامه های برای کمک و همکاری از ندارم تا بحث سروی مقدماتی از ما یک دفعه نهایی شود. در قسمت جابجایی موقتی از ما خیمه های را برپا کنه و از رهگذر از این برنامه تمام امکانات و وسایل اولیه که اونا برای امرار معیشت روزمرگیشان ضرورت داره از قبیل غذا و البسر و ظرف ظروف گپاب برای از ما توزیع شود.
مقام های محلی دایکندی میگویند که هنوز طالبان مسلح به منظور گسترش ساحات تحت کنترلشان بر روستاهای مختلف ولسوالی پاتو حملات تهاجمی انجام می دهند. باشندگان محل و اعضای شورای ولایتی دایکندی میگویند که اکنون نبردها میان جنگجویان طالبان، نیروهای خیزش مردمی و نظامیان افغان در ساحه قخور مرکز ولسوالی پاتو جریان دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و در ادامه گزارش ها، در حالی که رئیس جمهور جو بایدن بعد از قریب 20 سال خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان با پیگیری ادامه می دهد، فرمانده ایالات متحده آمریکا در این کشور و دیگران می گویند که آنها نگران پیشروی های طالبان هستند. در این حال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که جنرال آستن سکات میلر، فرمانده ارشد ایالات متحده در افغانستان، حداقل برای چند هفته دیگر در آن کشور باقی خواهد ماند. گزارش میشل کوین، خبرنگار صدا آمریکا، را از لیلی ما حبیب عظیمی می شنوید.
آیا دولت افغانستان آماده است؟ این سؤال بین بسیاری از ناظران از هفته گذشته و زمان مطرح است که نیروهای آمریکا و متحدان غربی آن میدان هوایی بگرام را ترک گفتند. پست مهم استراتژیک در 70 کیلومتری شمال کابل پایتخت اکنون در دست نیروهای امنیت ملی افغانستان قرار دارد، اما گفته می شود که طالبان که تا سال 2001 قدرت را در این کشور به دست داشت، در سرتاسر کشور در حال به دست آوردن کنترل مناطق و ولسوالی ها می باشند. جنرال آستن سکات میلر، فرمانده مأموریت قاطع در افغانستان، در برنامه این هفته خبری شبکه ABC گفت:
If you look at the security situation, it's not good.
شما به وضعیت امنیتی که نظر میکنید، وضعیت خوبی نیست. افغان ها تشخیص میدهند و میدونند که خوب نیست. طالبان در حال پیشروی هستند.
در ماه فوریه سال 2020، ایالات متحده در زمان رئیس جمهور وقت دونالد ترامپ یک توافق صلح را با طالبان امضا کرد. اما گفتگوهای صلح بین گروه شورشی و دولت افغانستان متوقف شده است. برخی از رهبران جمهوری خواه جدول زمانی یا ضرب العجل رئیس جمهور جو بایدن برای خروج را مورد انتقاد قرار دادند، زیرا طالبان در مناطق کلیدی پیشروی کرده و کنترل حاصل می کنند. بایدن می گوید نیروهای آمریکایی و غربی با مسئولیت پذیری این کشور را ترک می گویند.
ما می توانیم به ارزششان بیفزاییم. افغان ها مجبورند که خودشان با نیروی هوایی که دارند این کار را بکنند. ما به حفظ آن کمک می کنیم.
در عین حال که تحلیلگران استخبارات ارزیابی می کنند که حکومت ممکن است در عرض 6 ماه به دست طالبان در حال احیا سقوط کند، جان اف کوربی، سخنگوی پنتاگون، به روز جمعه به خبرنگاران گفت جنرال میلر برای 2 هدف تازه که حفظ و ادامه حضور دیپلماتیک ایالات متحده در کابل و حفظ ارتباط با اردوی افغانستان است، حداقل برای چند هفته دیگر غرض کمک در انتقال ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان باقی خواهد ماند. طولانی تر نگه داشتن فرمانده ارشد آمریکا در افغانستان بخشی از تلاش برای اطمینان بخشیدن به افغانها در تعهد ایالات متحده آمریکا به آن کشور در زمان است که طالبان حملات را افزایش بخشیدند. ایالات متحده می گوید که به ارائه کمک های اقتصادی و امنیتی ادامه خواهد داد. با گفته گیلز مارک لیمون، یک عضو ارشد شورای روابط خارجی که در برنامه این هفته شبکه ABC صحبت میکرد، ممکن است این همکاری بتواند بر نفوذ گروه طالبان تأثیر گذار باشد.
آیا طالبان تغییر کردند؟ بیشتر افرادی که تحت رژیم طالبان زندگی میکردند میگویند که نه، چون این نیست. اما شک نیست که می دانند محیطی که دوباره با آن باز می گردند بسیار متفاوت از محیطی است که هنگام ترک قدرت از آن خارج شدند. گرچه ممکن است امروز آنها دارای وسایل نقلیه فنی باشند، اما طوری نخواهد بود که در آن نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با وسیله افراد مسلکی اداره شود. و می دانند که برای اداره کشور به انجینیران، دکتران و سایر افراد مسلکی و متخصص در سایر موارد نیاز است.
علی‌رغم گزارش ها مبنی بر آماده سازی برنامه های تخلیه اضطراری ایالات متحده برای کارمندان دیپلماتیک خود، اداره بایدن روز یکشنبه گفت که سفارت این کشور در کابل باز خواهد ماند. مقامات میگویند برای محافظت از مأموریت دیپلماتیک یک تعداد از نیروهای آمریکایی باقی خواهند ماند.
ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.